بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. بحثمون درباره دلیلی بود که مرحوم آقای خویی اقام فرموده بودند بر جواز اعانه بر اسم. فرموده بودند که اعانه بر اسم به سبب اینکه سیره قطعی بر جواز او قائم شده جایز، اون وقت مواردی رو در رابطه با این سیره مطرح کرده بودن که اینها رو دونه دونه به نظر میرسه باید پاسخ بکنه و هیچ کدوم اون دلالتی که مرحوم آقای خویی میخوان رو نداره. دو مورد اونها همانند همون دلیل اولشونه. گفته بودم سیره داریم بر این که میتونیم قضا بدیم به کفار، قضا بفروشیم بهشون، و سیره داریم مبنی بر این که میتونیم ظروف به اونها آریه بدیم. خب وقتی قضا به اونها بدیم، ظرف به اونها بدیم، اونا دستش میزنن، باش برخورد پیدا میکنن، نجس میشه، اونی که میخورن اکل نجس میشه، حرام. کار ما که در حقیقت دادن قضا به اونهاست اعانه بر هم. جوابی که در این باره میشه داد اینه که بگیم اولا این مسئله شما مبتنی بر دو تا حکم محل تردیده. یکی این که بگیم کفار تکلیف دارن نسبت به فرو، یعنی اونها هم به فروع موظف هم که عمل کنن. این محل بحث. در ثانی این که بگیم کفار نجس. اولی نکته رو تقریبا شهرت قابل اتکایی داره که کفار مکلف به فروع هم. دومی هم دارای شهرت هست، اما دومی به شدت در دوره‌های اخیر نسبت بهش تردید شده. البته امام اونها رو هم نجس میدونن، کفار رو هم، اما به هر حال گروه‌های زیادی هم در طرف مقابل هست. حالا اگه برفرض این دوتا رو بپذیریم، یعنی بگیم اونها کافرن و نجسن و کمک من به اونها کمک نسبت به اکل نجس، اکلم برای اونها حرامه، پس کمک من کمک به حرامه، اگر هم اینو بپذیریم همون جوابی که در رابطه با سقی دادیم اینجا میاد. این نهایتاً ثابت میکنه که جایی که حکم منجز نیست اعانه جایزه. برای کفار حکم نهایت اینه که فعلیه و الا منجز که قطعا نیست. چرا؟ با اون بیانی که امام مطرح کردن، امام گفتن اینها قاصرند، اینا خودشون رو حق میدونن، ادله دین خودشون رو کامل میدونن. واقعیت چند گفتیم همینجور هست، کما این که عواست بل علماء شیعه نرفتن تحقیق در رابطه با دیگران بکنن، اطمینان دارن. کدومشون رفتن ببینن واقعا مثلا ادله بهائیت که یه دین متأخر از ماست، دینم نیست، مذهب بیدر پیکر خرافیه، ولی رفتن بررسیش کنن؟ نه، به راحتی میگن اطمینان داریم باطله. چرا؟ چون در حقیقت بزرگانشون میگن، به اونا اطمینان بدن. پس نسبت به اینها قاصرند، چون قاصرند حکم در حق اونها منجز نیست. پس اعانه به کسی که حکم در حقش منجز نیست جایز، اما شما میخواهید این رو توسعه بدید، بگید اعانه بر حق کسی که حتی حکم در حق اون منجز هست هم جایزه. به تعبیر بهتر دلیل شما اخص از مدعاتون. اعانه بر اسم غیر منجز رو سیره داریم، میخواهید اثبات کنید اعانه بر مطلق اسم رو، سوا اون کان منجز هم غیر منجز. این هم یه مورد دیگه ایشون در رابطه با تمکین زوج بر زوج گفته بودند و در این باره میشه گفت آه قبلا گفتیم ما یترتب علیه الحرام عرفن نه عقلا. اگر یک ذره را برگیری از جای فرو ریزد همه عالم سراپای، همه عالم نسبت به هم رابطه علی معلولی داره، همه، حتی این که شما الان بلند شدید از جاتون سر و خاروندید با پریدن یک پشه در قلب آفریقا ارتباط داره. چرا؟ چون هر دو شما نهایتا معلول علت واحده هستید. این کار شما معلول علتیست، اون علت معلول علتیست، به هر حال اینا میرسن به یه نقطه، به علت واحده. و علت واحده وقتی تأثیر میکنه در این دو تا سالا، معلول اگه تحرفی بکنه معلوم میشه اون علتش تغییر کرده، علت که تغییر کنه اون یکی معلول هم تغییر کنه. جهان چون خط و خال و چشم و ابروس، که هر چیزی به جای خیش نیکوس. اگر یک ذره را برگیری از جای فرو ریزد همه عالم سرافا. وقتی شعر میشه فکر میکنن باید بپذیرن مسلم. یکی هم عربی که شد دیگه میگن الحمدلله دیگه عربی که شد چه قال میشه، اما نه، این حداقل برهان داره. خب اینجور ترتب‌های عقلی رو ما نمیگیم. الان شما به یک کسی درس میدی 25 سال 30 سال 50 سال دیگه در اثر اون درسی که از شما یاد گرفته یه گناهی ممکنه بکنه، عرفاً اونو مترتب بر این نمیکنه. من به شما الان صبح غذا میفروشم قلچماغ میشی، شب میری دوزی، عرفاً اینو مترتب بر این نمیدونن، ولو هست دوزی او رو مترتب بر صبح کله پاچه‌ای نمیدونن. اگر میدونن میگیم حرامه، ولی عرفاً نمیدونن. حالا اینی که کسی زور فردا نماز نمیخونه چون محتلمه، بعد چون غسل نکرده، چون شب قبلش اصل احتلامش پیش اومده، این رو عرفاً ترتب نمیدونه. همینطور در بحث مسافر دیگه هم موارد دیگه مرحوم آقای خویی بود، این که یک نفری بلیت هواپیما میفروشه، شما پا میشی میری هواپیما میخری میری فسخ و فجور در یک کشور دیگه، اینو فروش این عرف ما یترتب علیه الحرام نمیدونه. چرا؟ به خاطر اینکه اراده بعد از این کار رو براش ارزش اقوا، اما اگر میدونه همونجا میگیم حرام. حالا اینجور هم نیست که ما در این موارد بپذیریم، اگه واقعا اینها ما یترتب علیه الحرام هست عرفن، صرف میگیم حرامه، بله نباید بلیط بفروشیم. البته در رابطه با اون علم اجمالی که آقای خویی مطرح کردن ممکنه کثیر در کثیر بشه یا شبهه غیر محصوره بشه. یه نفر از این کسایی که میاد از من بلیط میخره، روزی مثلا یه آژانس معاملاتی، آژانس هواپیمایی 1000 تا بلیط میفروشه، چه میدونه شاید 2 تا از اینا برن حرام به صورت قطعی، اما نمیدونه کدومه، میشه شبهه غیر محصوره. اما همون جا اگه بله واقعا میشه گفت که اشکال داره، بگیم اگر یک کسی شرکت هواپیمایی داره میداند 90% اینایی که ازش بلیط میخرن میرن اون کشوری که دارن میرن به فسق و فجور، قصدشون همینه، این نمیخواد، این میخواد کاسبیشو بکنه، ولی میدونه اونا برای این کار میرن حرامه، ملتزم میشی. اما در مورد سیره تجارتی که گفتم خوب توجه بکنیم، اینا دو تا قید مهم وارد میشن، یکی همین عرفن، یکی این قید دومی که داریم میزنیم. باید این کاری که شما میکنید عرفن اعانه به حساب بیاد، یعنی اندازه‌ای باشه که ارزش احتساب عرفی داشته باشه. الان یک کیوسک روزنامه فروشی این روبروه داره جنس میفروشه، مالیاتش هم به شهرداری تهران میده، چقدر شهرداری قوم چقدر؟ 100,000 تومان. این اصلا 100,000 تومان عرفن کمکی به شهر قومی بود و نبودش خاصیتی نداره. اینو نمیگن حالا این یک کمکیست که حیات و ممات اون شهرداری به این بنده، که اگه این نباشه مثلا اون از بین میره، یا اینکه اگه این مثلا باعث حرام میشه، حالا فرض کن اگه شهرداری قوم شهرداری ظلم ها جور، داره یکی میره بره عربستان، میره پول ویزا میده، چرا میده 40 دلار. حالا این 40 دلار واقعا چه مقدار تأثیر داره؟ این عرفن اصلا اینقدر کمه که اون ظلم اون دولت لا یترتب علیه، باز عرفن عقلا بله، عقلا هر یه سنتش هم اثر داره، حالا 40 دلاری که داره میده تو خزینه‌ای که اونا میکنن مثلا تأثیر نداره، بود و نبودش تأثیر نداره برای یه دولت. ولی همونجا یادتون باشه تو مثالا گفتیم، بله فرض کنین دولت اسرائیل داره اقتصادش ورشکست میشه، به شما اجازه واردات گندم میده، شما میدانید اگر گندم وارد بکنید مثلا 3 میلیارد دلار باید پول گمرک به اسرائیل بدید، با این پولی که شما میدید اقتصاد اسرائیل میچرخه، نباید بکنید، حرامه، عقلا حرامه. یه وقت دو تا ماشین میبری نهایت پولی که به امیدی مثلا 1,000 دلاره 3,000 دلاره 5,000 دلاره اصلا هم اون در ریاسه با بودجه دولت اون چیزی نیست، اما واقعا کاری که شما میکنید نجات میده او رو، کمک حساب میشه، میشه گفت ما یترتب علیه الحرامه، یعنی واقعا حرامهای او بر این مترتبه. خب بله نباید بکنید. اما نه، حالا یه چیزی شما میاری، این که الان مثلا این اقتصاد او یه ترتب بر این مسئله شما نیست که، این عرفیشه. پس ببینید دو تا قید داره، یک ما یه ترتب علیه الحرام باید باشد، به معنای این که انقدر دور نباشه که عرفاً بگن این مقدمه ربطی به ذل مقدمه نداره. دو، ما یترتب علیه الحرام باشد، به معنای این که انقدر مهم باشه که عرفاً بگن اون حرام مال اینه، نه اینکه یه حرام بزرگیه حالا حضرت عالی یه کاری همین وسط میکنه. گفته بود که یه آتشی میخواستن درست کنن، حالا یه قسم برگ کاهی رفت انداخت بغلش. به دقت العقلیه بالاخره این آتش یک قسمتیش مربوط به این برگ کاهه، ولی عرفاً نمیگن که شما با این برگ کاهت آتش رو تأمین کردید. آتیشی که داره کل شهر رو میسوزونه، حالا شما مثلا بس کن این کاغذ هم بنده توش، نمیگن شما باعث این آتش شدی، شما داری آتیش رو ایجاد میکنی. لذا مثال دو مورد تجارت و مسیر حاج مسیر زوار این نیست. سالسن مرحوم آقای خویی خودش که اعانه بر ظلم رو حرام میدونه، ایشون اعانه بر اسم رو حرام نمیدونه، اعانه بر ظلم رو که حرام میدونه. ایشون در اعانه بر ظلم چی میگه؟ چون این مورد قطعا مورد اعانه بر ظلمه، کمک به حکومت ظلمه. بالاخره هر چی شما اونجا میگی به من بگو، خودتن باید این حلش کنی. تجارت و مسیر الحاج و اینا رو چجوری حلش بکنی؟ بابا ما هم حلش. یعنی این نقض، نقض فقط به ما نیست، نقض خود دارد. اما یکی از سیره های دیگه که ایشون اقامه کرده بود مجالسه. مجالسه گفته بود شادی یا مجالس عزا که ما میگیریم و میدانیم در آنها حرام واقع میشه. اولا اگر میدانید در آنها حرام واقع میشه قائل به حرمت میشه، ممتونی جلسه برگزار کن، الا اینکه یه مصلحت ثانویه ای باشه. یعنی مثلا میگیم آقا خب درسته ما مجلس میگیریم توشم چهار تا حرام میشه، ولی از اون بر اگه نگیریم خب باعث یواش یواش از بین رفتن اون شعائر دینی میشه، لذا اگر هم این کار رو میکنیم از باب تزاحمه. ولی واقعا اگر نه شعائر زمین نمیمونه. شعائر هست، شما مجلس نگیری یه جایی بر نمیخوره، از اون برم میدونی جلسه میگیری باعث حرام میشه. حالا یا به تعبیر ایشون ان نظر و الا ما لا یحل النظر الی، یا باعث قیمت میشه، تهمت میشه، فسق و فجور میشه، شلوغ میشه، همسایه ها اذیت میشن، نباید بگیرید، ملتزم میشیم بهش. از فلازالک این که سیره رو ما از اول گفتیم سیره در صورتی حجته که یک سیره متدینینی باشه که پایبند هستن، بسیاری از این موارد رو قابل احراز یک سیره ای. لذا این مورد حضرت آقای خویی سیره‌هاشون و ادله‌شون کارآمد نیست و دلیل نمیشه. اما نکته مهم این که دقت کن به همین بیان آخر اون نکته نهایی خودمونو بگیم. این که ما میگیم به حکم عقل ایجاد ما یترتب علیه الحرام حرامون، این لوخلیه و طبعه ها، و الا اگر یک مصلحت دیگری پیدا شد مثل خیلی از چیزهای دیگه خب قائل به حلیت میشی، اگه مصلحت اقوا بود قائل به وجوب میشی. مگه ما نمیگیم غصب حرامه؟ غصب مال غیر هم شرعا حرامه هم عقلا، چون از مصادیق ظلمه. اما اگه جایی یه کسی داره غرق میشه شما بری نجاتش بدی مستلزم قصبه، حتی بالاتر مستلزم اینه که مال محترمه رو از بین ببری و خراب بکنی. برو بکن، اشکال نداره، بل واجبه. چرا؟ به خاطر اینکه مصلحت اهم. ما در این جور موارد که میگیم ما یترتب علیه الحرام ایجادش حرام است، یعنی لو کلیه و طبعه، ولی بله اگر یک مصلحت اهمی پدید آمد اشکال نداره. حالا این قد آیا میشه گفت این روایاتی که داریم میگیم یه مصلحت اهمی رو مطرح میکنن؟ یعنی در حقیقت بگیم اعانه بر اسم حرامه الا در این موارد. چرا؟ چون مصلحت اهمی داره. این همون مطلبی است که امام جواب دادن که نه، به خاطر اینکه اولا این روایات بعضا تعلیل ورده توش، یک نوع علت بیان کرده، یعنی داره میگه لو کلیه و طبعه حلاله. این روایات نمیخواد در مقام تزاهم حلیت رو بیان کنه، میگه اینها حلال است چون تو در وقتی که حلال بود فروختی. یعنی دقیقا داره حکم اولیه این کار رو حلیت قرار میده، نده به واسطه یک مصلحت مزاحمی، مصلحت اهمی که در شیء پدید آمده. خوب به این توجه بکنیم. یه وقت من به شما میگم آقا رفتن به خانه زید حلاله، این حکم اولیشه، بعدم استدلال بکنم رفتن به خونه زید حلاله چون مانعی بر تو وجود نداره. اما یه وقت میگم آقا رفتن به خونه زید چون الان زید بیچاره است، مشکل داره، اگه نری ضرر میکنه، یه کمک به یک مسلمان دلجویی از یک کسیه حلاله. این عناوین معلوم میکنه به حکم اولی مثلا رفتن خونه زید حرام بوده، چون دلجویی شد، چون بیمار است، چون مشکل را حل میکند برو. در روایت داره میگه بی حلاله چون تو فل ابان الذی تحله فروختی، در وقتی حلال بود فروختی. یعنی در مقام تعلیل برای حکم اولیش. دو، امام فرمودن اساسا این روایات میخواد یه مصلحت اهمی رو در بیع انگور و تمر قرار بده. چه مصلحتی در بیع انگور و تمر وجود داره که به عقل شارع رسیده به ما نرسیده؟ نگید آقا عقل شارع از عقل شما بیشتره، درسته، ولی در مسائل عرفی و در مسائل معاملات و مسائل اعتباری اینجور چیزا خیلی عقل شارع و عقل عرف نداره. خب ما واقعا میدونیم چه مصلحتیست که حالا آقا نره تمرشو به خمار بفروشه، خب بفروش تو بازار مردم دیگه بخرن. میگی گرونتره، خب گرونتر نکن، هر کاری که سودش بیشتره باید انجام بدیم. لذا امام میفرمودن اینجور نیست که دارای یک مصلحتی باشه که ما نفهمیم، چون از امور عرفیه. سه نکته اضافه بکنیم و اون این که این روایات پس ببینیم، همون دوتاست. ببینیم اگر یک کسی بگوید فروش انگور جایز است چون دارای یک مصلحت است و لذا حکم اعانه بر اسم حرام، این یه مصلحتی داره، از باب تزاهم بگیم اونها جایزه، میگیم چون این مصلحتی درش وجود نداره. یک، اصلا درکی همچین مصلحتی نداریم. دو، ملاکی که قرار داده شده به حکم اولی است. اینجوری نکته ای هم بگیم در حقیقت نقد مرحوم آقای ناینی باشه و ازش عبور کنیم به جنبندی نهاییمون در بحث برسیم. مرحوم آقای ناینی ایشون میگه اساساً حکم عقل در این جور موارد تخصیص بردار نیست. ما اشاره کردیم نه، به نظر میرسه حکم عقل تخصیص بردار هست. اونی که میگن حکم عقل تخصیص بردار نیست، خوب توجه بکنیم، اینو باید جای خودش یه بحثی راجبش بکنیم. یه بحث عوامانه ای شده. یه بحثی میگن احکام عقلی یا ذاتی هند یا اقتضایی هند یا اعتباری. میگن حسن و قبح ذاتی مثل عدل و ظلم که هیچ وقت عقب جلو نمیرن. اقتضایی یعنی لو خلیه و طبعه حسن و قبح داره، ولی ممکنه به علل اهمی شما جلوشو بگیر. مثل چی؟ مثل کذب و صدق. خوبه همیشه راست بگی، بده دروغ بگی، ولی اگه یه موقعی دروغتو یترتب علیه معصیتون اخرى، معصیتون مهمه، اهمیت بیشتری داره، قتل یک شهر بر دروغتو مترتبه، واجبه. گاهی آدم اعتباریه، هیچ کدوم نمیشه گفت خوبه نمیشه بده، باید ببینیم تحت کدوم عنوان قرار. این تقسیم بندی تقسیمون غلطی. اشیا یا حسن عقلی دارن یا ندارن، یعنی یا عقل میگه خوبه یا میگه بده، یا اصلا چی نمیگه. منتها بعضی وقتها یه سری چیزا هستن که یک تضاهم با هر چی که قرار بگیرند اونا اولا، یعنی از آن میزان از اهمیت برخوردارن که در تضاهم با هر چیزی اونان که ترجیح داده میشن، مثل عدل، مثل زور. یعنی هر چی یه بر قرار گرفت ظلم، یه بر ظلم قبیحه. ظلم به هر بیانی نمیتونه حسن بشه، عدل به هیچ تضاهمی نمیتونه قبیح بشه. اگه جایی دیدی یه ظلمی از قبح افتاد، بدون از ظلم بودن افتاده دیگه، ظلم نیست. یا اینکه ممکنه دو ظلم با هم تعارض کنن، تضاهم کنن، بهتر فهمیشتر تضاهم، دو ظلم تضاهم کنن، اونجا یکی بر دیگری ترجیح بدی کدوم ظلم کمتره اون رو انجام بدی. مثلا اگر امر دائر شد بین اینکه زید رو بکشی یا پیغمبر خدا رو، فرضاً بگیر که مجبوری، لابد، البته این تو پرانتز بگیم یه مغالطه است اینجور وقتا، اون یه فرض میشه نگفت، اجبار که ندیدن ما رو فرض کنیم مجبور. یا همین مثالی که زدیم، شما بری انقاض غریق کنی یا زمین رو خراب کنی. زمین خراب کردن ظلمه به صاحب مالک، ولی از اون بر انقاض غریق نکردن هم ظلمه. اما بعضی چیزا نه، ممکنه چیزی بیاد نسبت به اونها اهمیت پیدا کنه، مثل صدق. پس اینهایی که حسن ذاتی دارند همیشه دارند، ولی دلیل نمیشه بگیم تخصیص نمیخورن الا اینکه یک حسن ذاتی قوی تری مقابل اونا قرار بگیره. بله، ولی به این معنا اقتضایی، همشون اقتضایی هستند یا همشون ذاتی هستند؟ تقسیم بندی یا یک جهتی درسته، از نظر مفهومی غلطه، ولی از نظر خارجی درسته. لذا اینکه آقای ناینی گفته دیگه عبارت چو نمیخونیم، وقت نداریم، عبارت چو شما ببینیم. آقای ناینی فرموده که اعانه بر اسم نمیتونه تخصیص بخوره. چرا؟ میتونه، منتها ما گفتیم روایات مجوزه نمیتونه مخصص باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اولا به مصلحت اخرى نیامده، داره خود حکم اولی رو بیان میکنه. دوما چه مصلحت اخرایی؟ ما میگم که مصلحت اخرایی وجود نداره. تمام، بریم سراغ بحث نهاییمون. گناه های شرعی رو به دو گونه، این نتیجه بحث از قبل عیدمونه که شروع کردیم، بحث شاید دو ماه هم بیشتر شد، بذارم با تعطیلاتی که توش خورد و اینا این بحث داریم، یه مقدارم میگیم. طبعا اشاره هم کردیم، طبعا به مرحوم شیخ انصاری بحث یه مقدار زیادی غیر منقه بود، رفت داشت، همم هم بودن، همه کسایی هم که بحث کردن غیر منقه بحث کردن، ای رفته اومده، بحث‌های مختلف توش اومده. اگه دوستان منقعش بکنن خوب میشه. گناه های شرعی به دو گونه، یک اونایی هم که شارع به عین نحو کان میخواد مانع براش ایجاد کنه، اصلا میخواد نشه، اینها رو نه تنها حق ایجاد مقدمه براش ندارید، بالاتر اگه میتونید باید جلوش بگیرید، اگه میتونید مثل قتل نفوس، امور حسبه که در شهر میگید، حدم اموال عمومی، بالاتر از اون مثلا کعبه رو خراب کردن، یه اموریه که ما از بیرون میدانیم شارع اینها رو به ایه نحوانکان نمیخواد باقیش، اینها بالاتر، شما نه تنها نباید مقدمش رو ایجاد کنید، بلکه یجب علیکم مانع بشید، یعنی اگر دیگری هم میخواد این کار بکنه باید درش بگید. اما دسته دوم، شارع میخواد اونها رو مردم به اختیار خودشون ترک کنن، نمیخواد شما مانع مردم بشید، مانع تکوینی. در این جور موارد ما طبعا حضرت امام صاحب ریاض و بسیار دیگه به نظر میرسه مطلقا میشه گفت ایجاد ما یترتب علیه الحرام اما ما یترتب عرفن، مطلقا حرام به حکم عقل، دلیلمونم فقط عقل، چیز دیگه نداریم، ادله شرعیمون ناکارامه، سوا اون کس دیگه ای هست یا نیست، طرف میاد از شما شمشیر میخره سر زیدو بزنه، میگه آقا من نفوشم از زید میخره، مسئولیت شما رو بر نمیداره، شما نباید بفوشید. اما اگر عرف کاری را مایترتب علیه الحرام نمیداند، حالا به دو جهت امرو بحث کردیم، یک نمیداند چون این شیء اینقدر کوچیک و بی تأثیره که میگه این اون نیست، مثل همون گفتم شما کاغذ رو بندازید تو کوره آهن‌پزی ذوب‌آهن اصفهان، به هم میخنده میگه حضرت عالی هم پس حتما یه نقشی داری تو این قضیه، مدعی یه نصف سهام کارخونه ای، یا اینکه اینقدر مقدمه دوره، این اصلا چه ربطی داره، مثل اونی که گفته بود که خار میکارن که بعدن گوسفندی رد بشه پشمش به این بگیره وردارم بریسم بعد قرض تو رو بدم، این اصلا مقدمه محدود. اما روایاتو چه کنی؟ روایاتو نمیتوانیم توجیهی درش بکنیم، نمیتوانیم بگیم حمله بر یک تخصیصیه، لذا همونطور که امام گفتن باید علمش رو به اهلش واگذار کرد و روایات رو از کنارش گذشت. ولی با این حال به سبب وجود روایات المسئله لا یخلو عن اشکال، اما به هر صورت به نظر میرسه به طور محکم میشه حکم کرد به حرمت کل ما یترتب علیه الحرام خلافاً بسیاری از بزرگان من جمله دین شیخ انصاری، مرحوم آل خویی، دراسات، مرحوم ایروانی و بسیاری دیگه. اما از اون برم وفاقاً بسیاری از بزرگان از جمله حضرت امام. این بحث تمام. یه بحث 5-6-7 جلسه ای داریم که تا آخر سال انشاءالله بحثشو داریم، بحث مسئله سومه که با احتساب اون اساسا نوع ثانی که از اول امسال شروع کرده بودیم تمام میشه انشاءالله تا فرد.